تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
حفظ لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سلام، به تابو خوش آمدید. تابو مجموعه برنامه جدید من فهیمه خضری‌دری است که هر هفته در اون دو میهمان این برنامه بر سر آنچه که کمتر از اون حرف میزنیم با هم به مناظره مینشینند. این هفته نژاد آریایی. ایده نژاد آریایی، نژاد برتر، از کجا آمده؟ چه مراحل تاریخی، سیاسی و اجتماعی را طی کرده و چطور به موضوعی حساسیت برانگیز تبدیل شده؟ خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ ایران در دانشگاه پرینستون و دانشگاه برلین، و تورج دریایی، استاد تاریخ ایران و جوامع فارسی زبان، رئیس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کالیفرنیا، در تابوی این هفته در این باره بحث می‌کنند. بحث رو آغاز میکنیم آقای رضاخانی، اگه موافق باشید، با پرسشی از شما بر این اساس که مفهوم نژاد آریایی اساساً از کجا آمده و با چه مفاهیم دیگری مرتبط هست؟
کلن یه تصوری توی طرز تفکر زبانشناسانه هست که برمیگرده به برداشتی که در داخل کتاب مقدس هست و ایده برج بابل که یک زبان اصلی وجود داشته و به دلیلی به خواست خدای کتاب مقدس بین این زبان‌ها اختلاف افتاده و این طرز تفکری که همه زبان‌ها به یک اصل برمی‌گردن، این در واقع پس زمینه فکر کردن به زبان‌هاست. به دلیل اینکه زبان‌های هندو اروپایی رو توی این مختصات بهش نگاه کردن، این موضوع در واقع همپوشانیش با مسئله نژاد بوده و در قرن 19 هم به دلیل پیشرفت‌های فرهنگی، علمی و خب اقتصادی که کشورهای اروپایی داشتن، یه تصوری بوده که پس حتما یک نژاد خالصی هم هست که این زبان خالص رو حرف میزنه و خب با نگاه کردن به متون قدیمی، این کلمه آریان، در واقع اولین کسانی که این کلمه رو واقعا درست استفاده میکنن مفکرای فرانسوی هستند که این ریشه آریان رو که از متنای شرقی میاد میگیرن و خطاب میکنن به این زبان اصلی و طبیعتا تصور میکنن که نژاد اصلی هم همین نژاد آریان باید باشه.
خب در ایران چطور؟ من از آقای دریایی میپرسم، به طور خاص در ایران چه کسانی، چه چهره هایی در اینکه این مفهوم به این شکل گسترش پیدا بکنه نقش داشتن؟
بله، ببینید، در دوران قاجاری یک سری از این نوشته های اروپایی ها به فارسی ترجمه میشه و حالا میشه گفت برای فکرهای ایرانی، مانند آخوندزاده و کسانی شبیه اون، متین رو ترجمه میکنن که همراه اون و همون زمانی که تقریبا میشه گفت ناسیونالیزم جدید داره پا میگیره، همینطور در کشور خودمون ایران، این ایده ها دست به دست هم میده و ایده این که ایران به هر حال یک کشور باستانیست که آریایی ها برش حکومت میکردن و یک نژاد آریایی بوده و این نژاد آریایی پاک بوده و ایران باستان بهترین دوره تاریخ ایران بوده که با اومدن اقوام سامی، ترک زبان و مغول به انحطاط رسیده و آنچه که در دوران قاجار میبینیم به خاطر آمدن این اقوام هست و این افکار غیر آریایی که ایران رو به این روز نشونده و من جمله اسلام هست که در ایران باب میشه. و در دوران پهلوی خب با ناسیونالیسم هرچه بیشتر و حالا دو آتیشه این مسئله بیشتر مطرح میشه. به هر حال باید یادمون باشه که آخرین شاه ایران هم لقب آریا مهر رو با خودش
اتفاقا یکی از پرسش‌های این بحث شاید باشه که اساسا این لقب آریا مهر، یعنی شما رفتید به دوران پهلوی که شاید دوره‌ای هست که برجسته میشه مفهوم نژاد آریایی در اون، اجازه بدید از آقای رضاخانی بپرسم، آیا واژه آریا مهر پیشینه هم در تاریخ ایران داره یا اینکه کاملا میتونیم بگیم یک گروهی معتقدن که میخواد مفاهیم جعلی رو بار هویت ایرانی بکنه؟ شما پاسختون چیست در این مورد؟
کلمه آریا به این صورت وجود نداره. یه ریشه ای ما توی ایرانی باستان داریم که در ایرانی میانه تبدیل میشه به ایر و خب در فارسی امروز ما تبدیل میشه به ایر که اون قسمت ایر ایران، ولی کلمه آریا در واقع بازسازی شده اون برداشت فرانسوی از این ریشه، یعنی از اغیان فرانسه ترجمه شده به فارسی آریا. بنابراین آریامه را نظر ساختاری طبیعتا وجود نداره. نه.
خب این کار کردش چیست آقای دریایی؟ شاید شما بخواید پاسخ بدید.
من بیشتر این عناوین رو در دوران پهلوی بیشتر تجزیه ایدئولوژیک میبینم، یعنی من فهم میکنم آخرین شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در حال با گرفتن این عنوان که من فکر می‌کنم آقای صادق کیا در مجله هنر و مردم اولین بار در این باره صحبت می‌کنه، شاید هم ایشون این عنوان رو براشون درست کرده باشن، رئیس فرهنگستان قدیم انگلیسیون به معنی همین love of the Aryans یعنی عشق آریایی ها هست. اینا یه سری مفاهیم ایدئولوژیک هست که همراه با تغییر تقویم به صورت تقویم بالا باستانی روس‌ها دوباره یک بازگشتیه به یک دوران شکوهمند ایران باستان که در حال ما بین حالا دوران اسلامی و اومدن مغول‌ها و غیره رو یک مقدار کنار میگذاشت و میگفت همون طور که در دوران باستان ایرانی ها یا این آریایی ها بسیار مهم بودن و درخشان بودن، اکنون هم ما برای به دروازه‌های تمدن بزرگ داریم میرسیم و میتونیم این دوران رو به یک فرمی دوباره مهیا کنیم که یک سری از مردم و مخصوصا خب ناسیونالیست های دواتیشه این رو به راه های دیگه بردن و مسئله بسیار ناسالم شد و همین مسائل نژاد و غیره به صورت مریضگونه در جامعه درباره صحبت شد.
یعنی به این ترتیب آقای دریایی از توضیح شما من متوجه میشم که معتقد هستید که به راه اشتباهی رفت یا برداشت های اشتباهی از اون شد، وگرنه کارکردش رو شما براش قائل هستید که کارکرد داشته.
کارکرد داشته برای دولت وقت البته و برای ایدئولوژی حالا رژیمی که بر سر کار بوده، ولی من فهم میکنم برداشت های نادرست از این مبحث که تبدیل شد که آریایی ها نژاد برتر هستند، این چیزهای واقعا واسه خجالت و بعد تبدیل شد که ایرانی ها این آریایی ها اولین خط جهان رو ابداع کردن، ما اولین پیامبر جهان رو داریم، ما قدیمی ترین پیامبر جهان رو داریم، ما قدیمی ترین تمدن جهان رو داریم، از این مسائل پوچ که واقعا هم با اصلا مسائل تاریخی ربطی نداره زایده همین افکار اشتباه.
خب آقای رضاخانی میبینیم که آقای دریایی صحبت میکنن از این که اساسا مسئله شکلگیری بحث نژاد آریایی یا اونچه که بهش اشاره کردیم عنوان آریامهر در دوران پهلوی به طور خاص یک بحث ایدئولوژیک هست که اتفاقاتی که بعد از اون میفته باعث خجالت میدونن. آقای دریایی نگاه شما چیست؟
خب ببینید ما وقتی میگیم یه چیزی ایدئولوژیک، ایدئولوژی یعنی اول یه هدفی داره، ایدئولوژیک بی هدف نیستش که چرا یه نفر نرفته این ایدئولوژی رو در دوران چه میدونم ناصرالدین شاه قاجار مطرح کنه. من کلا با حرف آقای دریایی صد مخالف نیستم، ولی مسئله اینه که چرا شما میخواید ایدئولوژی رو داشته باشید؟ به نظر من دلیل وجودی این ایدئولوژی تمامیت ارضی و تعریف نیشن استیت ایران به صورتی که در زیر حکومت محمد رضا شاه پهلوی وجود داره.
خب البته من
میتونم اضافه کنم اینجا، ولی باید یادمون باشه که مسئله فقط هم من فکر نمی کنم کشور ایرانه. این افرادی که این دیدار داشتن میگفتن از رود جیهون و فراتر از اون این اقوام آریایی و ایرانی وجود دارن و در حقیقت اینا یک ایرانی فراتر از من فکر کنم حداقل مرزهای امروزی میبینن و اگر شما هنوز هم نگاه کنید این مسئله که ایران خب خیلی فراتر از مرزهای امروزش هست صحبت میشه و آریایی ها به هر حال بیشتر از این هستن دیگه، یعنی ما در حقیقت با یک ایران بزرگ روبرو هستیم.
من میخوام از این بحثی که الان مطرح شد به این نکته برسم که به نظر میرسه که این شکل ناسیونالیسم شدید و افراطی که با مفهوم نژاد آریایی هم در هم تنیده در ایران اتفاقا در واکنش به جدا کردن خودش از شرق و شاید میخواد که یک نوع همراهی با اروپا رو در خودش با غرب رو نشون بده، یعنی خودش رو کشوری نشون بده یا ملتی نشون بده که عظمت خودش رو از دست داده ولی مدام به اون عظمت داره اشاره میده همچنان و در نتیجه مفهومی مثل نژاد نژاد آریایی رو برجسته میکنه؟
من فکر میکنم به خصوص در اوایل قرن بیستم خب این ایده کاملا مشخص بود. حتی فکر میکنم در زمان جنگ جهانی دوم و تبلیغاتی که میشد، نازی ها هم در زمان جنگ جهانی دوم خب این تبلیغات رو به نحوه احسن انجام دادن. این که مشخصا نشون داده میشد چه در اوستا و چه در فارسی باستان، شما از همون کتیبه داریوش در تخت جمشید هم گرفتی میبینی که داریوش میگه به صورت اخص، من یه پارسی هستم، پارسی زادم، من یک آریایی هستم، من نطفم آریایی هست. ولی چیزی که مهمه اینه که ما باید این مابین این مبحث باستانی آریایی، این چیزی که در کتیبه ها میبینیم و قرن بیستم و بیست و یکم و دوران معاصر که یه کشوری داریم به نام ایران که درش انواع اقسام اقوام ها و زبان ها و حالا نژاد اگر میخواین استفاده کنید وجود داره و نمیشه این ایده آریایی رو در دنیای معاصر و امروز اصلا صحبت کرد درش، و ما واقعا مسخره است نژاد آریایی بخوایم به هر فرمی صحبت بکنیم.
آقای رضاخانی، نکته شما چیست؟ آقای دریایی معتقد هستند که مسخره است در امروز در قرن حاضر ما به مسئله حالا در گیومه نژاد آریایی همچنان بخوایم بپردازیم. نگاه شما چیست؟
یه مسئله که هستش این مفهوم باستانی کاملا مشخص نیستش که داره به یک قوم خاصی ارجاع میده یا مثلا به یه دونه به قول معروف اسم کلی یا جمعی یه دونه گروه بزرگتری که مثلا سخنوران زبانهای ایرانی باشن به اون صورتی که ما امروز میشناسیمشون. بنابراین به نظر من یه مقداری دقیقاً تعریف کردن اینکه این کلمه در دوره باستانی چه معنی میده یه ذره مشکل تر از اینیه که بشه اینجوری بهش تصمیم گرفت.
ولی آقای دریایی نظرشون
من نظرم اینه که موقعی که داریوش میگه که یک نطفه یا چهره آریایی داره آریاکیتا، کاملا میشه فهمید که منظور داریوش چیه. یعنی مشخصا اون میدونه که از چه، حالا اگه دوباره میخواین اسم نژاد رو اینجا پیش بکشین به فرم باستانیش، همچنین در اوستا.
خب در مورد وجه باستانی آنچه که به عنوان نژاد آریایی ازش صحبت میکنیم ظاهرا توافقی ندارید شما. من میخوام اگر اجازه بدید برگردم به دوران بعد از انقلاب 57، چون تا اینجا به حال نقش حکومت در شکل گیری مفهوم یا تعصب نژاد آریایی پررنگ فرض شده در بحث ما، مثلا در دوران پهلوی. ولی من میخوام بگم که جمهوری اسلامی چطور که خیلی آشکار اتفاقا با تکذیب و کنار زدن ارزش‌های ایران باستان و تأکید بر دوران اسلامی اصلا کارش رو آغاز میکنه و همین سیاست تبلیغاتی رو هم ادامه میده، ولی ما همچنان میبینیم که حتی شاید شدت میگیره تمایل به این تعصب نژاد آریایی در میان بخش‌هایی از مردم. آقای رضاخانی، شاید شما بخواید توضیح بدید.
من فکر میکنم اتفاقا این سوال یه مقداری تقویت کننده همون ادعایی که من میکردم. هر چقدر اون قضیه ایدئولوژیکاله، در اول دوره انقلاب اسلامی میتونیم بگیم عملا به جایی میرسیم که راهی نداریم برای نگه داشتن اون کلیت این نیشن استیت. همه جا ملیت احتیاج دارن. این ملیتگرایی خاص اصلا ایران نیست. این شما اینو عیناً میتونید مثلا در فرانسه هم ببینید با به وجود اومدن فرانسه مدرن، در واقع فرانسه بعد از جنگ جهانی اول و قرارداد ورسای. خب شما یه مقداری گلگرایی دارید در فرانسه، اون شخصیت گلوای باستانی که فرانسوی‌ها رو از همه همسایه‌هاشون جدا می‌کنه خب تقویت میشه. بلکه خب بعد از انقلاب اسلامی هم راهی نیست جز تقویت ملیت.
آقای دریایی شما چطور فکر میکنید؟ آقای رضاخانی اصرار دارن که به هر حال همه بحث اطراف موضوع نژاد آریایی در نهایت برمیگرده به حفظ تمامیت ارضی. شما فکر میکنید حتی بعد از انقلاب 57 هم که به نظر میرسه که تعصبات روی مفهوم نژاد آریایی حتی تشدید شده چه در داخل ایران چه در ایرانیان خارج از ایران، مفهوم تمامیت ارضی فقط این وسط یا مفاهیم دیگه هم از نظر شما باره این موضوع هست؟
من فکر میکنم مقدار زیادی از این مسئله باز عکس العمل ملت خودمون هست. این در دوران پهلوی صحبت از نژاد حالا آریایی به گونه‌ای بود و ربط دادن ایران باستان به نهاد پادشاهی، یعنی از کوروش کبیر ما میرسیدیم به محمد رضا شاه پهلوی. بعد انقلاب میشه و اسلام گرایی میشه، دولت جمهوری اسلامی و اون ایدئولوژیش کاملا خب مخالف این جریان رو پیش گرفت. تخت جمشید شد مرکزی برای اینکه ملت رو به کار گرفته بودن و به بردگی که این کاخ ها رو بسازن و کوروش هم منفور شده بود و مردم هم اسمار هم اگر نگاه کنید در طول اواخر دهه 50 خورشیدی همه اسلامی شد. بعد از دوباره یک دهه دوباره مردم ما یک ریاکشن نسبت به دولت وقت نشون میدن و کم کم شما میبینید که کوروش دوباره اون کوروش کبیر اون جایگاهی رو که داره همین جور بالاتر میره تو امروز که مردم میرن اونجا مانند کعب و غیره طواف میدن و دعا میکنن و جشن میگیرن همیشه پدر ملت ما. ما دوباره بر میگردیم و نقطه اولی زمان پهلوی به خاطر حالا اسلامیزه شدن مملکت ایدئولوژی اسلامی یکسری جوان ها که خب این دید رو نمیخوان داشته باشن، دیدی که دولت داره و میخوان متفاوت باشه، به کجا میتونن الان نگاه کنن؟ برمیگردن یک سری خب خیلی مدرنن و حالا به غرب نگاه میکنن، یک سری هم درونگرا هستن و به ایران باستان نگاه میکنن، میگن ایرانی اون چیزی که در ایران باستان بوده. این عشق به این دوران و به این هویت زیاده روی میشه و بعد ایده های عجیبی هم ازش در میاد. ما آریایی هستیم و نژاد آریایی و عرب بعدن و بعد این قوم ستیزی که مثلا با عرب در بخوان بیفتن یا اصلا بگن نژاد سامی نژادیه که پستر از ما و این ایده ها متاسفانه در گروهی باب میشه که باعث تأسف و خیلی خطرناکه. بله این مفاهیم باستانی بسیار مهمه، ایران باستان بسیار مهمه، ولی ما در قرن 21 زندگی میکنیم. ما یک مملکت.
خب پس چطور برای هویت ما بسیار مهمه؟ آقای دریایی همینجا برای من سوال به وجود میاد که میگید همه اینها بسیار مهمه ولی ما در قرن 21 زندگی میکنیم و شاید دیگه کارکرد نداره برای زندگی در این قرن. خب پس چطور همچنان مهمه؟
نه ببینید مثلا مسئله کوروش، ما همش میتونیم هر سال بریم دور مقبره کوروش سجده کنیم گل بریز بگیم کوروش پیامبر ماست، کوروش بزرگترین پادشاه ماست. بعد همین جوان خدای نکرده برداره بگه مثلا ترکا و اعراب و مغولا اینا نژادهای پستر هم و ما باید بریم نمیدونم پدر اینا اونو در بیاریم، در صورتی که ما از کوروش چه میتونیم یاد بگیریم؟ اگر منشورش رو دوبار خونده باشین تسامح، بردباریه، همزیستیه، ما چیزهای خیلی زیبایی رو میتونیم از دوران باستانیمون از اینها یاد بگیریم، ولی متاسفانه اینها تبدیل میشه به یک سری سمبول، پرچم، نمیدونم بنا و بعد یک نفرت نسبت به یک گروه دیگه و ضدیت با مثلا حالا رژیم جمهوری اسلامی.
من پرسشم ناظر بر این هست که اساسا داریم از یک سری مفاهیم باستانی حرف میزنیم که شما میگید مهمه، بعد میگیم که در قرن 21 هستیم و من میخوام بدونم که آقای رضاخانی شاید شما بتونید به این سوال پاسخ بدید که کارکرد اهمیت ایران باستان که نژاد آریایی هم از این بحث داره میاد در جهان امروز برای انسان مدرن امروز چیست؟
لزوماً درس گرفتن مستقیم از تاریخ رو من قبول ندارم، برای اینکه اون وقت مسائل تاریخی رو ما از پس زمینه خودش خارج کردیم، یعنی اووردیم به اونها مفهومی رو دادیم که میخوایم داده باشن، که به نظر من در رو به روی سوء استفاده ها باز میکنه و خب هر کسی ازش اون برداشتی رو میکنه که میخواد بکنه. ولی اگه تاریخ رو از الان به قبل برنگردیم ببینیم، از قبل به جلو ببینیم، بهمون یه سری درس هایی رو میده، یه سری چیزایی رو متوجه میشیم توی چیزی که هستیم و خب حالا میتونیم بگیم یه سری اشتباهات رو نمیکنیم، دلیل یه سری اشتباهات رو که کردیم میفهمیم. از این نظر من به این موضوع قبول دارم، این اهمیت، این فایده و اهمیت تاریخ مدرن، ولی به نظر من درس گرفتن مستقیم ازش، نگاه کردن مستقیم به یه متن باستانی و نگاه کردن بهش به عنوان چیزی که ما میتونیم ازش دقیقاً درس بگیریم به طور جمعی، به نظر من چیز قابل استفاده ای نیست.
بسیار خب آقای دریایی،
من کاملا فهم میکنم اتفاقا باید تاریختان باید در این موقعیت ها با جامعهش بیشتر در دیالوگ و صحبت باشه. تاریخ‌دون‌ها باید بیان اینجا و صحبت کنم. تمام مشکل من فکر می‌کنم اینه که ما کنار کشیدیم و اون دید نادرست باب شده. در همین آمریکایی که ما الان زندگی می‌کنیم، قانون اساسی آمریکا و کاری که مثلا حالا جورج واشنگتن کرد به عنوان به حال یک درس، یک مشقی که داره داده میشه که چگونه امروز مردم یاد بگیرن زندگی کنن و چه بوده در گذشتهشون. من فکر می‌کنم با استوانه کوروش هم همین کارو میشه کرد. ببینید من میگم چرا در کتاب درسی ما منشور کوروش گذاشته نشه و درش صحبت بشه که این چه اهمیتی داره برای مملکت ما و قولگوی بسیار سالم و خوبیه. موقعی ناسالم میشه که دولت اینو نظره وارد مثلا کوریکولوم درسی بشه، از یه طرف یه سری سوء استفاده چی و نجات پرست هی دم از استوانه کوروش بزنن و بعد بگن مثلا عرب اینجوریان و مغول ها اینجوریان و ترک ها اینجوریان و همین افرادی هستن که هی نژاد آریایی میکنن آریایی و آریایی میگن، سوء استفاده میکنن از این منشور و اوستا و گاتاهای زرتوش که فکر میکنن میدونن چی میگه و غیره.
آقای رضاخانی شما همینطور فکر میکنید؟ یعنی نقش مورخان تاریخدانان رو میتونید پررنگ ببینید در اینکه این نگاه رو به مسئله نژاد آریایی یا مسائل هم کنار اون تغییر بدن؟
به طور عام صحبتی که شما میکنید و صحبتی که آقای دریایی میکنه درسته، ولی مسئله میپردازه به یه بخش دیگه از این مشکل، مشکل آموزش. مثلا در کشور انگلستان قانون مگناکارتا به عنوان اولین قانون اصول دموکراتیک کشور انگلستان مطرح شده. خب اگه یه نفر تاریخدان این رو بخونه میتونه به شما بگه که این به همون اندازه اغراقه که منشور حقوق بشر بودن کوروش، ولی خب در انگلستان ازش استفاده مثبت شده. الان و امروزه که ما داریم موضوع رو صحبت میکنیم، این موضوع برای خودش شخصیت خاصی پیدا کرده که همون اندازه‌ای که تقریبا غیر ممکنه که شما الان بتونی امریکایی‌ها رو قانعشون کنی که خب مملکت شما خیلی هم خوب، بله به صورت خیلی دموکراتیک هم آقای جفرسون در آورد. ولی خب آقای جفرسون آدمی بوده که خودش برده داشته و 100 سال بعد از آقای جفرسون چندین میلیون نفر سرخپوست آمریکایی تو آمریکا به دست سربازای ایالات متحده آمریکا کشته شدن و همین الان شما مشکلات نژادی که تو آمریکا میبینید عملا زائیده این برداشت غلط از این گذشته حالا عالی که آمریکایی‌ها تاریخشون تعریف میکنن. توی مملکت ما حالا خوشبختانه نه به این شدت بلایی که آمریکایی‌ها سر سرخپوستا و سیاه‌پوستا آوردن، ولی تو مملکت ما این قضیه مرحله‌ای پیشتر رفته که حالا ما بتونیم واقعا خیلی عوضش کنیم. الان بنده هرچی هم بیام بگم که آقا جان یه چیز حقیقت، استوانه کوروش اعلامی حقوق بشر نیست. تنها استفاده که ازش میفته اینه که به من گفته میشه که شما یه آدم خودفروخته هستی که با هویت ایرانی مشکل داری و مثلا چه میدونم عرب پرستی و از دولت جمهوری اسلامی پول میگیره. یعنی عملا از یه حدی گذشته که با درست کردن برداشت از مثلا مفهوم یه متن و دو متن بشه قضیه تصدیق کرد.
آقای دریایی ولی شاید پرسشی باشه که هر دوی شما بخواید یک نکاتی در موردش بگید. در سالهای اخیر به موازات تشدید این به هر حال تعصب روی مفهوم آریایی، نژاد آریایی، میبینیم که شوخی و طنز و خنده هم اطراف موضوع اتفاقا زیاد شکل گرفته و گروه های مختلفی از بین جوانان هستند که با مفهوم آریایی شوخی زیادی میکنن و شاید اون تابو بودن این موضوع رو برای گروه های بزرگی از مردم میشکنن و زیر سوال میبرن. فکر میکنید که این هم یک راهیست برای اینکه این گفتمان نژادی به شکل موثری به چالش کشیده بشه؟
بله، من اتفاقا هیچ مشکلی نمیبینم. من قدیس‌زدایی خیلی مباحث تاریخی من رو خیلی اتفاقا طرفدارش هستم. مثلا مشکلی که اینقدر یه سری از مسائل جدی میگیریم و همه چیز رو مقدس میکنیم که بعد نمیشه دربارش سالم صحبت کرد. تمام مشکل مقداری که شاید مشکل ما در جامعه امروزی همینه که نمیشه درباره این سری مسائل اصلا گفتمان داشت. شاید از طریق شوخی، از طریق طنز، این چیزی که در تمام جوامع مدرن و پیشرفته جهان انجام میشه خیلی جای داره که در مملکت ما هم انجام بشه. من فکر میکنم مشکلی هم باشه که یه مقدار با این مسئله طنزگونه روبرو بشیم. همین مسئله آریایی، نژاد و خون و این مفاهیم مسخره که اصلا جایی نداره در جامعه امروزی رو مقداری بخندیم بهش.
شما چطور فکر میکنید آقای رضاخانی؟
لزوماً خوب نیست. مسئله اینه که این موضوع رو لوس میکنه. یعنی اون وقت شما چیزای زیاده روی هایی رو میبینید که مثلا آقا اصلا اینی که شما اصلا میگین ایران باستانی است، کل قضیه اصلا ساخت و پرداخته یا توطئه جهانی یهودیان. مثلا ما ایران باستانی نداریم. به نتیجه از یه نظری شوخیان لزوما خوبم نیست. همون جوری که ملیگرای تندرو یا نژاد پرست رو باید روایتش رو تصدیق کرد، روایت این گروه هم باید تصدیق کرد که آقا جان خاین یه چیزی رو رد کنی معنیش نیست که کل قضیه رو شما از اصل تخته کنی.
و من کاملا قبول دارم آقای رضاخانی، همون که شما میگین. ببخشید، با باید همین تاریختون در صحنه باشه، حالا که هم دید اشتباه این سمت رو بگیره و همچنین همین گروهی که شما الان صحبت میکردین اشتباه اون گروه هم رو هم تذکر بده.
و کلا برمیگردیم به این قضیه. تو خب از اینجا میفهمیم که بیشتر تاریختان احتیاج داره.
خب پس در پایان این برنامه به این نتیجه میرسیم که این تعصب و به این شکل برجسته شدن مفهومی مثل نژاد آریایی تقصیر شما تاریخدانان هست.
کاملا این طرز خوبی.
خیلی ممنون. بله
کاملا تقصیر من.
خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما، آقای رضاخانی و آقای دریایی. خیلی لطف کردین در برنامه شرکت کردین.
خواهش میکنم. خدا
و تا تابوی هفته دیگر با شما خدافظی میکنم.